أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آية 184 سوره بقره. آیه شریف دنباله داستان روزه هست. فرمود روزه برای شما نوشته شد، خب واجب شد. حالا میفرماید این روزه چقدره؟ میفرماید ایام معدودات، روزهاییست شمرده شده. یعنی نترسید و فکر کنید که مثلا بله بفرمایید خیلی زیاده، چند رو بیشتر نیست. ایام روزهایی شمرده شده، توجه می‌فرمایید؟ یعنی میخواد بگه کوتاهه، چشم به هم بزنی ماه رمضان تمام شده. پس خیلی فکر نکنید تکلیف شاقیست، سخت، تکلیف زیادیست. نه، میخواد بگن تکلیف سختی نیست، چون چند روز محدود بیشتر نیست. وقتی چند روز محدود یه عملی بیشتر نباشد، اون وقت بله مشقتی یعنی بر شما نداره، سختی ندارد. خب این ایام معدودات مراد چیست؟ مراد شهر و رمضان است. تو اول آیه بعدی روزه نوشته شد روزهای محدودی بر شما. خب این روزا کیه؟ شهر و رمضان که تو آیه بعد میاد خواهیم گفت. خیلی خوب، همچنین از این ایام معدودات معلوم میشه روزای رمضان رو باید تکمیل کرد، یعنی 30 روزه یا 29 روزه، 30 روز و 29 روزه باید کامل روزه بگیری. حواستون هست؟ یه رو یکی بگیره یه رو نگیره نمیشه. تمام این روزها باید واجبی به نام روزه گرفته بشن. فمن کان منکم مریضن، خب حالا بعضی مریضن تو مارم از رو نمیتونن روزه بگیرن، یه مانعی نداره. اگه مریضی که نمیتوانی روزه بگیری، توجه کردی؟ خب مانعی نداره، مارم از اون رو بخور. خب وقتی مریضی نمیتونی روزه بگیری، روزه برات ضرر داره، میگه مانعی نداره بخور. او علا سفره، یا کسی که مسافر بشه. و وقتی مسافره تو نماز، تو سفر نماز شکسته است، روزه رو هم چه باید بکنی؟ باید افطار کنی، نمیتونی روزه بگیری. میگه خب ای کسی مریضه یا در سفر است، فعدتون من ایام اخر، بعد که مرضش برطرف شد، بیماریش برطرف شد، مسافرتش تمام شد، این روزایی رو که تو محرم از اون خورده باید چکار کنه؟ فعدتون من ایام اخر، بیرون محرم از اون این روزا را قضا کنند. بر مرض اگر از این محرم از اون کسی مریض بود تا محرم از اون سال دیگه، یعنی مریضیش ادامه پیدا کرد تا رمضان سال بعد، تکلیف به قضا ساقطه، ولی میبایست روزی یک کیلو نون فدیه بدهد. که اینم فدیه هم تو خود بله بفرمایی قرآن هم آمده است. بنابراین میفرماید فعدتون من ایام اخر، پس مریض، خب کدوم مریض میتوند روزشو بخورد؟ اون مریضی که دکتر بهش میگه روزه برای شما چه داره؟ ضرر. یا خوف اخلایی برای ضرر باشد. یه وقت ضرر قطعیه، او که باید بخوره، اصلا روزه بگیره روزش چیه؟ حرومه و باطل. اگر قطعا روزه برایش ضرر داره، اگر روزه بگیرد اصلا روزه برایش حرام و باطل هم هست، یعنی هم گناه کرده هم روزش باطل. اما اگر روزه معلوم نیست ضرر داشته باشد، اما خوف اغلایی برای ضرر هم داره، یعنی اغلا می ترسند که روزه برای این بیماری ضرر داشته باشه، اینم مجوز افطار میتوند روزشو بخوره. توجه فرمودید؟ البته روزه برای بعضی مریضیاش خیلی هم خوبه، یعنی از روزه بگیره حالش خوب میشه. حواستون هست؟ مثلا این که کلسترولش بالاست، نمیدونم نقرس دارن، بیماری های دیگری دارن، خب اینا مال پرخوریست، وقتی روزه بگیرد چه میشد؟ اصلا برای بیماریاش مفیده؟ بیماری پس بعض بیماری ها هست روزه براش مفیده، برای روز بیماری ها که مفیده نه، خب دیگه اونا که اشکالی ندارن. اون بیماری که روزه برش ضرر دارد و بیماری رو تشدید میکنه، بله مانعی ندارد، میتوند که روزشو افطار کنه. مسافرم ببینید، شرعاً مسافر نمیتواند روزه بگیرد، چه روزه محرمزون باشه، چه حتی اگه نذر کرده گفته خدای من 27 رجب رو روزه میگیرم، بعد 27 رجب رفت مشهد مسافر شد، این روزه 27 رجب رو میخوره، البته چون نذر کرده یه روز دیگه باید به جاش چیکار کنه؟ قضا کنه، یعنی وقتی اومد تو وطنش یه روز بابت اون 27 رجبی که نذر کرد و مسافر شد و خورد قضا کنه. روزه محرمزون هم همینجوره، اگر کسی مسافر شد به حد سفر شرعی، حواستون باشد، سفر شرعی یعنی شما 4 فرسخ برید، 4 فرسخ هم برگرد، حتما رفتت باید 4 فرسخ یا بیشتر باشه، جمع رفت و برگشت شما باید بشه چقدر بفرمایید؟ 46 کیلومتر رفت و برگشت، 46 کیلومتر، 23 کیلومتر رفت دون باید باشه، خب یا بیشتر، جمع رفت و برگشت دون 46 کیلومتر. اگر کسی اینجوری صبح سفر کنه خیلی خوب، روزش را باید افطار کنه، ولی اگه بعد از ظهر باشد، یعنی اذان رو تو وطنش ترک کرده باشد و بعد به سفر بره، روزشو میتوند چکار کنه؟ بگیره. مسافرم باشد اگه تا قبل از آن به وطنش برسد و قبلش چیزی نخورده باشد میتواند روزشو بگیرد. خیلی خوب. بله. خب بله میتونه بخوره. و بعد میخواد چکار کنه؟
دیدنه
که میتونه نه درگره با اشکال نداره. بله 23 تا بره. خیلی خوب. وقتی 23 تا رفت افطار میکنه، بعدم میخواد برگرده دوباره تو شهر خودش، مانعی نداره. میتونه توجه کردید؟ هیچ اشکالی نداره، میتونه. لیکن بله فرار از روزه کار خوبی نیست. فضیلت صیام و ماه مبارک را از دست داده. اما فرض کنید شما تازه دامادی، فرض کنید شما که نیست، یه تازه دامادی است که حالا تازه زن گرفته و روزای رمضان نمیتوند صبر بکنه. خب نتیجتا این تازه داماد و تازه عروس خانم میرن مشهد. خیلی خوب. که حالا میخوان با هم باشن تو روز مارمزون نمیشن، حرام است. اینا میرن سفر که بتوانن با هم باشن، اشکال نداره. وقتی مسافر شدی میتوانی روزه رو چکار کنی؟ افطار کنی. بنابراین مانعی نداره. البته عرض کردم فرار از روزه است و از دست دادن فضیلت ماه رمضان است. ولی اگر برد من میتوند افطار کند و بیاد. نوعا سابقا بله این دختر بچه های کوچک ها که تکلیف میشدن به 9 سالگی و این دختر بچه نمیتونست روزه بگیره، ضعیف بود، کوچک بود، فشار بهش می آمد، طاقتش نداشت، خانوادهشون اینا رو می بردن. همین راهی که شما میگید می بردن 23 کیلومتری اونجا این دختر بچه رو عذابش می دادن بخوره افطار کنه، بعدم برش می گردوندن. توجه فرمودید؟ خب من کان من کن مریضن او علا سفرن، بخورم روزه را مارم از اونا مریض و مسافر، اما یادش نره فعدت من ایام اخر. اما غیر مارمزون باید این روزهایی رو که خورده قضا کنه. مرضش که برطرف شد، مارمزون دیگه جو رفتیم بیرون، باید اون تعداد روزی که خورده است رو قضا کنه. و علی الذین یطیقونه فدیتون. خب حالا یه عده‌ای هستند اینا طاقت روزه گرفتن ندارن. پیر مرده، پیر زنی نمیتونن روزه بگیرن. توجه کردید؟ البته من پیر مرده و پیر زنهایی بله در سن 90 سالگی دیدم روزه میگیرن. اگه مزاجش چه باشن؟ سالم باشن، من روزه کارش ندارم، میتونه بگیرم. ولی ازا من خودم دیدم 90 سالشه بله و روزش هم میگیرم. میگن من هیچ مشکلی هم ندارم، خیلی هم راحت روزه رو میگیرم. خیلی خوب. اگه پیر مرد یا پیر زنی هست که میتوند بگیره، بگیرم، او طاقتش رو داره. میفرماید الذین یطیقونه، یعنی روزه براشون، اونایی که مشقت داره خیلی سخت بشه، مثل همین دختر بچه ها. دختر بچه 9 ساله ای که تازه تکلیف شده، خب این و لاغرم هست و ضعیفم هست و روزای بلند تابستونم باشه، خب اینو شما بهش بگی روزه بگیر میگیره. اما بعد از ظهر ببینی این بچه مثل مرده افتاده است، دیگه اصلا طاقت ای که تکون بخورن نداره. دختر بچه های کوچیکی که نمیتونن روزه بگیرن، یا پیر مرد و پیر زن که طاقت گرفتن روزه ندارم. حالا اگه مریضه باید قرص بخورم تو روز، بعضی دیدید سر ساعت باید یه قرصایی رو بخورم، اگه سر ساعت باید قرص بخورم مریضه، او که میشه داخل در مریض، او دیگه افطار میکنه. اما اگر قرصی هم نمیخوره اما طاقت روزه گرفتن نداره، اگر طاقت نداره تکلیف روزه ازش چه شده؟ برداشته شده، نمیخواد روزه بگیره. خب حالا که روزه نگیره چی کار کنه؟ میفرماید فدیتون، اونایی که نمیتونن روزه بگیرن فدیه بدن. فدیه چیه؟ فدیه یعنی بدن، یعنی حالا که نمیتونی روزه بگیری به جا روزه این کار رو انجام بده. و اینجا فدیه بدل مالیه، یعنی باید یه مبلغی بده. چقدر بده؟ طعام مسکین، به اندازه غذای یه فقیر، به اندازه غذای یه فقیر طعام و مسکین. می فرماین فدیه روز یک کیلو نون. اونی که نمیتوند روز بگیرد، پیرمرد و پیرزن و مریضی که مرضش ادامه داره تا ماه رمضان سال دیگه و اینا، روز یک کیلو نون بدن. به کی؟ به فقیر. خب چرا میگیم یک کیلو؟ به خاطر اینکه 750 گرم بعض آقایون مراجع مثل آیت الله شبیری زنجانی دامزلو، ایشون میفرماید 900 گرم کفاره، 900 گرم است. خب نونی که درست میکنند آب هم بهش میزنند دیگه، آبش نمیزنند. بله، لذا روز یک کیلو نون بابت روزهی که نتوانسته است بگیرن این فدیه. روز یک کیلو نون. حالا شما طعام مسکین، مسکین نبودی، مسکین نونم بهش بدی میگه خدا بدن برکت. حالا شما میخوای گوشت بدید، برنج میخوای بدید بده، اما همون یک کیلو ها، متوجه شدی؟ یعنی وزن باید محفوظ بمونه، نه اینکه 30 روز روزه مثلا پیرمرد خورده الان نونو داره میگم روز 6 تومن، 30 تا 6 تومن 180 تومن، 180 تومن اگه گوش بخرد میشه چقدر گوش؟ یکی رو و نیم خیلی بهش بدن با استخون و دومش. خب یکی رو و نیم گوش فایده ندارد به فقیر بدن. روز یکی رو حالا از همش کمتر میشه چی؟ میشه نون. یعنی ارزونتر نون دیگه هیچی نیست. حالا اگه کسی میگه من میخوام برنج بدم، خدا بابا دارم بیا مرزه 30 کیلو برنج بابت روزی یک کیلو. ببینید وزن باید محفوظ باشه، هرچی میخوای بدی روزی یک کیلو، 30 تا خیلی برنج بدی 3 کیلو برنج بده، چه بهتر، خدا بابادم بیاموزه. میخوایی گوشت بدی 3 کیلو گوشت، نه 1 کیلو آنیما، نه 3 وزن رو باید برش تحفظ کنی. خب میخوایی بفرمایید روغن بدی 3 کیلو روغن، اشکالی نداره. به یه فقیرم لازم نیست بدی، میتوانید به چند تا بدی، یعنی لازم نیست 30 کیلو گوشت به یکی بدی. خب میتونی 30 تا 1 کیلو کنی، یکی 1 کیلو بهشون بدی. برنج هم میتونی کیسه کنی، یکی 1 کیلو، یکی 2 کیلو بهشون بدی. خب پس بنابراین فدیتون، اونایی که نمیتونن روزه بگیرن باید بدل مالی بدن. بدل چیست؟ طعام و مسکین. شما میخواییم حد اولش میشه روز یک کیلو رو، شما 30 کیلو برنج بده چش کاری دارم. خب فمن تطوع خیرا فهو و خیر له. خیلی خوب، در کیفیت طعام یا کمیت طعام که همون فدیه باشد. اگه کسی بخواد بیشتر بده، خب به جای 30 کیلو برنج میگه آقا من 50 کیلو برنج میخوام بدم، بده دست درد نکنه. یعنی اگر کسی میخواد بیشتر بده، خیلی خوب، چه در کمیتش به جای 30 کیلو میخوام 50 کیلو بده، چه در کیفیتش، یعنی به جای نون میگه من میخوام گوش بدم، 30 کیلو گوش بده، چه اشکالی داره؟ لذا من تطمع، کسی که میخواد بیشتر بده مانعی نداره بده، فهو خیر له، خیلی هم براش چیه؟ بهتر است، ثواب چیش میرسه؟ ثواب بیشتر. و اینم عرض کردم باید به فقرا داده بشه، خودتون فقرایی که میشناسید بهشون بدید، هیچ مشکلی نداره. یعنی خدایان میتونن به فقرایی که میشناسن چه نون بخوان بدن چه غیر نان، میتوانن خودشون به فقرایی که میشناسن پرداخت کنن. بنابراین شما هرچی بیشتر بدی یه چیزی بیشتر گیره، فقرا میاد دستت درد نکنه، خدا برکتت بده. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. یه معنا. معنای دوم این است که فرض بفرمایید خود روزه را، میگه روزه واجب شما این ایام معدوداته. حالا اگه کسی میخواد غیر ماه رمضان هم روزه بگیرن، خب چی؟ خب میگیرم، خدا بهش قدرت و نیرو بدن و هرچی بیشتر روزه بگیرن ثوابش هم چی میشن؟ بیشتر میشن. میدونید که ما یه صوم و دهر داریم، صوم دهر، خیلی خوب. بله، نقل میکنن که شیخ جعفر کاشور کتاب اینو تو شرحالش نمیشتن، خواب دید رسول خدا محمد مصطفی رسول خدا بهش گفتن که شیخ من تو رو دوست دارم. عرض کرد یا رسول الله چرا من دوستم داری؟ بابت چه کاری؟ فرمودن بابت چند تا کار. یکی صوم ده. صوم ده چیست؟ سه روز در ماه روزه گرفتن، تو همه ماها سه روز که شما روزه بگیرید این میشه صوم ده. خب داستانش چیست؟ پیغمبر خدا گفتن کی میتواند کدام یکی از شما تمام ایام سال رو روزه هستید؟ سلمان گفت یا رسول الله من. گفتن باری کلا سلمان. یه عده گفتن آقا دروغ میگی، ما خودمون دیدیم روزایی که چیز میخورن، دروغ میگه این هر روزه نیست. پیغمبر خدا فرمودن کسی که ماهی سه روز روزه بگیره، خب چون خدا هر کار خیری را ثواب چقدر میده؟ ده برابر. سه روز که شما روزه بگیری خدا ثواب چی را بهت میده؟ 30 روز را بهت میده. مثل این است که 30 روز روزه گرفت. بنابراین یکی دیگه ها بریم سر شیخ جعفر جان اندازیم. من نه حالا اون باشه عمل به روایته، اونم که نباشه سه روز که شما روزه گرفتی، چون ببینید تو آیه قرآن دیگه من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثال، هر که یه کار خوبی رو بیاره خدا ده برابر ثواب میده. یعنی یه روز که روزه گرفتی خدا ثواب چند تا روزه میده؟ 10 تا روزه. 3 روز که بگیری توی ما میشه ثواب 30 روز. ثواب 30 روز روزه رو بردی. هر ماهی اگر شما مقید باشی 3 روز روزه بگیری، نمیش میگن صوم 10. مثل این است که تمام عمر دا روزه بودی، همه سال روزه بودی، 3 روز هم گرفتی تو ماها، اما این 3 روز ثواب 30 روز. رضا سلمان گفت آقا من، رفقاش گفتن دروغ میکرد، ما دیدیم میخوره. چون ببین راست چشی آدم نگاه میکنند و دروغ میکرد. او وقت پیامبر فرمودن سلمان راست میکرد، 3 روز روزه میگیره تو ما، خدا ثواب 30 روزه بهش میده. چون همه ماها را این کارو میکنند میشه صوم 10. یعنی اگر شما هر ماه قمری 3 روزه بگیری تا برسی به ماه رمضان، خدا ثواب 1 سال روزه را از این ماه رمضان تا اون ماه رمضان بهت میده. توجه کردی؟ خب یکی بله فرمودن من این کار را دوست دارم، یکی هم فرمودن کون علت طهاره، که شیخ تو همیشه با وضو هستی. با وضو بودن و با طهارت بودن و این خودش محبوبیت، خود وضو عبادت. بنابراین هرچه بله بفرمایید که میتوانید با وضو باشید، بله وضو عبادت هست، ثواب هم داره. لذا شیخ این کارم میکرده است. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم بهش میگن این که تو مقیدی به این که شبها نماز شب بخونی. شیخ جعفر شب رو 3 قسم میکرده. قسم اولش که خب با خانوادش بودست و بله مطالعه میکرده، یه سوم شب مطالعه میکرده برای درس فرداش، یه سوم شب میخوابیده است، یک سوم شب بلند میشده مشغول عباده، نماز و راز و نیاز و مناجات و این داست. بهش میگن من تو رو دوست دارم به حسب این چی که نوشته شد، به خاطر این 3 تا کاره. خب بنابراین بله بفرمایید اگر کسی روزه ماه رمضونشو گرفت، خیلی خب این واجب بود، بعد ماه رمضونم میخواد روزه بگیره، خب بگیره، خیلی هم کار خوبی میکنه. من تطوع، کسی که یعنی تطوع یعنی فعل را انجام دادن با رضا و رغبت، خب با رضا و رغبت کاری را انجام بده اضافه. می‌فرمایند من تطوع خیرا فهو خیر له، هر چه می‌خواد بیشتر روزه بگیره بیشتر روزه بگیره، یا هر کار خیری، هر کار خیری. در جا می‌فرمایید الان فرض کنید آمدن گفتن برای ساختن، برای مثلا یه دختری می‌خوام جهیزیه بدیم، آقایون نفر 1 میلیون کمک کنن تا جهیزیه این دختر درست شد. یکی گفت آقا من 10 میلیون میخوام بدم. من تطوع خیرم فهو خیر له، هر کسی که کار خیری را خودش از رو میل و رضا و رغبت خودش اضافه بخواد انجام بده، خب اضافه انجام بده. الان شما میخوایی نماز بخونی، نماز ظهر و عصر تو خوندی، نافلاش هم خوندی، خب بگویم بازم دلم میخواد نماز رو بایست نماز بخون، هیچ اشکالی. نماز ظهر و عصر دیگه نمیشه، با ظهر و عصر خلاص شد، نافلاش هم تموم شد، بگو من دلم میخواد امروز همینجور دلم میخواد بلنشم 2 رکعت نماز برای رضای خدا بخونم، همینجور، نه قضا دارم، نه برای آقام، نه برای مادرم، نه برای همینجور دلم میخواد 2 رکعت نماز بخونم. خب بخون، نماز خوندن کار بدی نیست، قضا بخونه، بخونه، اونم بخونه، خوابه، نماز خودش هم قضا کند خوب است. خب نمازهای خودش هم اگر قضا کنند خب از ما یکی از رفقامونه نجف، ولی یه خانومی دارد خیلی زنش مؤمنه. بله یه چند روز اصفهان اینا خانه ما بودن، زنش کارش این بود یه جنماز مینداخت و صبح تا شب توی جنماز بود، نماز میخوند یا قرآن میخوند. ما بله وقت ایشون به من میگفت این خانم من دو بار نمازای تمام عمرش رو دو بار قضا کرد، روزه هاش هم همینجور. نوعاً در طول سال این زن روزه بود. حالا اسمان خونمون روزه نبود چون نامسافر بودن، ولی نمازش ما میدیدیم میخونه. این خانم ما میگفت از پیش از ظهر جنماز رو پهن میکنه و همینجور نماز میکنه. دقیق میفهم؟ خب بخون. بعد من به من گفت که این بله همش تو جنمازه، یا نماز میکنه یا روزه میگیره. و این اصلا زن من نیست، شوهرش جنمازه، تو جنماز یا نماز یا روزه. و بفرمایید که بله زن خیلی محترمه ای هم بود، از خاندان سلطنتی عراق بود. قبل این کودتاهایی که در عراق بشد و اینا، یه خانواده ای در عراق حکومت میکردن به نام شریف. بله این خانوم از بستگان با اونا که پادشاه عراق بود نسبت میبرد. خب خیلی زن محترمه مجلده ای بود، فوق العاده مومه. توجه میفهم؟ خیلی هر کسی میخواد عبادتی کار خیلی را اضافه انجام بده. ببینید مثلا خمس در سال، شما خمس درآمدت را چند بار باید بدی؟
یه
بار. حالا کسی میگه آقا من میخوام سالی دو بار خمس بده. توجه میکنید؟ اگه جسید یه همچه آدمی من میشناسم سال دو بار خمسشون میگه من دلم میخواد یه بار دیگه هم بدم بیشتر. و یه حج برای مستطی چند بار تو عمرش واجب؟ یه بار. حال یکی میگه من آقا دلم میخواد یه حج دیگه هم برم. خب چی؟ برو چه اشکار میده؟ من تطوع خیرن فهو خیر له. اگر کسی از میل و رضا و رغبت خودش یه کار خوب رو میخواد اضافه و بیشتر انجام بده، بده هیچ اشکالی نداره. میخواد روزه باشه، میخواد به جای امام رمضان میخواد سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو روزه بگیره. خب بگیر چه اشکالی
داره؟
اشکالی نداره. مازادی که با شوهر داریش تلافی نداشته باشه اشکالی نداره. اینا وضعشون خوب بود. خانم به قول عراقی ها خادمه داشت، کلفت داره، کاراشو کلفتش میکنه. نسبت به شوهرش هم هر وقت شوهر بخواد آماده است. چهار تا پسر داره، ما بستگان ما. خب نه یک سر زیاده، اما یکیشم زیاده. یا آجام چی دو تا سر چهار تا بچه داره، چهار تا پسر، عروس دارد، نوه دارد. حالا دیگه اینا خداشون بله پیر مرد و پیر زن هست. قرض این که نه تکالیفش از زنش هم راضیست، اما میگه خب این همش داره نماز میکنه. گفتم بابا برو خدا رو شکر کن این همش نماز میکنه با تو کاری نداره، از ما که همش قربار میکنه. خب این نماز میخونه اما من بهتری قربار کرده تو اعصابت سر جاش هست. خیلی خوب ترجمه میکنیم. خب علی حال بله حالا قرض این که کسی حتی میتوند نمازاشو چند بار عمرشو بخواند، ولی چی میخواد آقا؟
همت برکرد، همت که همت داشته باشد نماز و غذا رو هم این کسی آقا همت داشته باشد با همت میشه همه کار کسی هم که همت نداشته باشد هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس همت خانومی بود یه وقت میمد خانه ما کار میکرد، کارگر بود، کلفتی میکرد، شوهرش هم ولش کرده بود رفته بود، یه دخترم داشت، خب خرج خودش و دخترش با همین کارگری تو خونه های مردم در میبود. خیلی هم زن پاکی بود، از همه نظر توجه میفرمون، فقط هم کارگری. خیلی شوهرم داشت، شوهره ولش کرده بود و رفته بود. این آقا بچهش آدم های بیمعرفت خیلی هستن، دختر رو با مادر رها کرده بود و رفته بود. این زن کار میکرد، خرج خودش و دخترش رو در میگو. این زن یادم از من یا حامد گفت بله خدا حافظی، گفت من میخوام برم عمره. گفتیم باری کرد عمره؟ گفت بله، اسم خودم و دخترم رو نوشتم عمره، دوتایمون با هم میخوام بریم عمره. با همین پول کارگریش که جمع میکرد برای خودش و دخترش یه عمره نمیشه. همت باشن همه کاری میشد کرد، همت هم نباشن بیار و بی ارزه و بی همت و اینا گنج قارون هم که بشکدی میخورد و تموم میکند و میگه من دیگه بول ندارم، یه چیز دیگه به من بده. توجه کردید؟ همت که نباید ازا همت ها خیلی مهم است. خیلی خوب، بله مرحوم آیت الله طیب پسرش، بله یه وقت آقای دکتر طیب پسرش یه وقت با ما یه جایی بود، گفتم پدر شما چند سالش بود تفسیرش رو شروع کرد؟ گفت 70 سالش. 70 سالش بود تفسیرش رو شروع کرد؟ گفت بله نمیدونم چند سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال، حالا یادم نیست هر چه ایشون بود. گفت اینقدر سالم طول کشید تا تفسیر چشم تمام شد. ما رو بگر اصلا تعجب کردیم، گفتیم ماشاءالله 70 سالگی آدم شروع بکنه بعدم اینقدر همت داشته باشن که 14 سال، 15 سال، 20 سال بعد کار بکنه تا چی بشن؟ تا تفسیرش تمام بشن. تفسیرش رو تمام کرد، سالها بعد تمام شدن تفسیر زنده بودن. آقای طیب 100 سال کامل 100 سال. خب وقت من به پسرش گفتم آقا ما 30 سالمون بود یه تفسیر شروع کردیم، امیدی نداریم که به پایان برسن تو 30 سالگی، حالا او تو 70 سالگی شروع کرده و تمام کرده. ببینید همتا تو 70 سالگی شروع کرده و تمام. گفتم ما 30 سالگی شروع کردیم، حالا رسیدیم همین جایی که شما میبینید سوره بقره. خیلی خوب، حالا دیگه چه خواهد شد؟ تتمش با خدا یه سلامات بفرستید. خب پس اینم روشن شد و انت صومو خیر لکم ان کنتم تعلمون. کلا سرتون نذارن و روزه ضرر داره، روزه کلیه ها را از کار میندازه، انسداد عروق میاره، برای قلبت بده، برای مغزت بده است. اینا همه چیه؟ همه حق بازیست، دروغه. قرآن دارد میگه، نگاه قرآن و انتصومو مردم اگر روزه بگیرید خیر لکم. روزه گرفتن براتون چیه؟ خوبه. خوب برای سلامتی دونم رجوع فرمودیم، یعنی روزه به روزه دار حتی سلامتی میدن. چرا؟ چون این مواد غذایی که در بدنش ذخیره شده است اینا در موقعی که روزه داره میسوزن، از بین میرن، جمع نمیشه، مفیده براش. پس روزه‌داری از لحاظ پزشکی هم لذا پیامبر در روایتی ازشون نقل شده است که فرمودند صوم و تصوم، روزه بگیرید تا خوب سلامت بمانید. روزه‌داری یعنی موجب عافیت. اینایی که میگن روزه بگیری یا نه مریض میشی یا کلیات از کار میفته. فجور هم مثل یه وقت میگفتن سجده که بکنی چشات کور میشه. سجده موجب این میشه خون هجوم بیاره به سمت سره و مورگ های چشم نازکترین مورگ هاست، مورگ های چشمت خون ریزی میکنه، مورگ ها که خون ریزی کرد چشمت از بین میره. خب من گفتم اگه اینجور است پس همه انبیاء خدا باید چه باشن؟ کور باشن. هرچه پیغمبر خدا دارن، چون یقینا پیغمبر ها چه میکردن؟ برای خدا سجده میکردن، سجده هاشون هم طولانی بود و همه پیغمبر ها باید کور باشن، در حالی که ما یه دونه پیغمبر کور هم نداریم. همه اینا هم که نماز میخونن همه باید کور بشن، همه مادر بزرگا پدر بزرگای من و شما که نماز میخوندن به اونقدر مقید به نماز بودن، اینا باید همشون کور بشن. اینجوریه؟
نه،
اینا یه سری شایعاتیست که بیدینا این شایعات رو منتشر میکنن، آدم های ساده لوح کور بخوره بگه نه من روزه نمیگیرم. خب چرا شما روزه نمیگیری؟ من کلیه از کار میفته اگه روزه بگیرم. کل روزه با کلیه و با حلب شما و با هیچ چی کاری نداره. تازه یه آقایی میگفت من اینا گفتن، حالا خودتون بله بفرمایید تحقیق کنید ببینید درسته یا نه، چون من اینا الان نمیدونم درسته، ولی تو فضای مجازی یه کلیپ آمده بود، یه عرب عراقی بود میگفت که در ژاپن الان سرطان رو با روزه معالجه میکنه. الله گفت سرطان رو با روزه، یعنی به کسی که سرطان داره میگن روزه بگیر، کاردم برو بکن، فعالیت بدنی در داشته باش، و با همین کار کردن و روزه گرفتن سرطان رو از بین میبرن. یعنی حتی تو این کلیپ، حالا این آقا ادعا میکرده از کردم من نمیدونم از داره پزشکی علمی این درسته یا نه، لیکن برای بسیاری از بیماری ها روزه مفیده. بنابراین میفرماید که آخر آیه و انتصوم خیر لکم، روزه بگیرید براتون بهتر، هم برای دنیا دون بهتره هم برای آخرت دون بهتره. دنیا موجب سلامتی دون میشه، آخرت هم موجب ثواب و بهشت و درجات هست. خب و انتصوم خیر لکم این کنتم تعلمون، اگه بدونید شما روزه گرفتن چه جایگاه بلندی است، اگه بدونی تو شبیه پیغمبرای خدا شدی روزه ماه رمضان که بگیری، اگه بدونی روزه که گرفتی خدا چقدر دوست داره آدم روزه دار. خب دیدید چون چیز نمیخوره بوی دهانش بوی چه میشن؟ بدی میشن. تو روایت داره خدا میگه من این بوی دهان روزه داران را از بوی بهترین عطرها و گلها، یه روایت من بیشتر دوست دارم، یعنی این بوی بد دهان اگه بیشتر دوست دارم تا جو پیش خدا چقدر محبوب میشی، چقدر عزیز میشی. دعا روزه دار یه دعای مستجاب داره، دم افطار. منتها ما همه دم افطار نه گرسنه یا تشنه هستیم، سفره افطارم پهنه، میخوام جلدی بشینیم سر سفره افطار دعا رو یادمون میرد بکنیم، وقت از کیسمون این دعا میره. دم افطار وقتی دیگه نزدیک به اون دقیقه های آخر ماه رمضان روزه، دقیقه های نزدیک به اذان مغربه، قصات بلند هرچه از خدا میخواید او داد اونجا روزه دار مستجاب. اون لحظاتی است که روزه ده گرفتی، روزه داره تمام میشد، الان داری افطار. قبل اینکه ببینید ما سر سفره خدا افطار میکنیم، غیر اینه کی به من و شما روزه میده؟
خدا.
ما رمضان ما مهمون کی هستیم؟
خدا.
یه سوال عرضم تمام که ببینید چجوری دعا مستجابه اما حواسمون نیست. عرب ها یه خصوصیتی داره. خب ببینید عرب خیلی جواد کریم بخشنده است. حالشون اینه اگه سر سفره نشستی غذا نخوردی، این از هزار تو فوش بدتر. یعنی اگه تو سر سفره نشستی یا باید غذاشو بخوری، اگه نخوری مثل اینه که فرشش داری بدش میاد. خب لذا اونایی که با عربا یه کاری دارن میرن سر سفرهشون میشینن، بعد که سر سفره نشست میگه من دست به غذا نمیزنم. میگه چرا؟ بخور بفرم. میگه نه، دست به غذا نمیذارم تا شما این کاری که بهت میگم انجام بدید. اون وقت به خاطر اینکه مهمان از غذاش بخوره میگه باشه چشم، بخور چشم انجام میدم. ولی این کارا اگه بیرون بهش میگفت نمیکرد، اما حالا که مهمونش شد سر سفرهش ازش خواست میگه باشه چشم میکنه. چرا؟ چون کریمه. حالا سوال دارم، حالا خدا کریمتر است یا این عربا؟
خدا
جوادتر است و بخشنده تر است یا اینا؟
خدا.
ما مهمون خدا ما رمضان هستیم یا نیستیم؟ سر سفره خدا میشینیم افطار کنیم یا نمیشینیم افطار کنیم؟ همه ما میشینیم سر سفره خدا افطار کنیم. حالا که میشینیم سر سفره خدا افطار کنیم، مهمون خدا هستیم، دستمونو بلند کنیم. خدایا قبل اینکه ما افطار کنیم، خدایا ما یه حاجت را از تو بده، خدایا حاجتمونو بده. خب خدای کریم فکر میکنی ردت میکنه؟ به کرمش، به عزتش، به بزرگیش دعا مستجاب. بخوانیم خدا، درخواست کنیم خدا رو، بخوانیم خدای ای خدای بزرگ من بنده دم روزی روزه رو گرفتم سر سفره که تو به من دادی میخوام چه کنم؟ خدای این دعای من رو مستجاب. بنابراین این دعاهای مستجاب دم افطار یادتون نره که دعا کنید و از خدا بخواهید. خب اگه دعا میخوایی بکنی یا از خدا میخوایی بخواهی کار درستی است، اما اگه واسطه هم در خانه خدا ببریم و این گفتی خدایا به حق محمد و آل محمد، خدایا به حق حسینی که دوستش داری، خدایا دعای مرا مستجاب کن. حالا شب جمعه بریم در خانه ابا عبدالله حسین با پسر پیغمبر چه کردند؟ آقای ما چه کردند با پسر پیغمبر؟ میدونی چه کردند؟ اینقدر برات بگم که حسین تو گودی قتلگاه ملقای تشنه دیگه آقا از رمق افتاده بودن تو گودی قتلگاه، چشمای حسین دیگه پار میدید از بس که خون از بدن حسین رفته است. آیا تو این شرایط کسی آمد لبهای خشکیده حسین را از جام آبی لبریز کند؟ نه به خدا قسم، چه کردن، هر کسی با هر چیزی که در دست داشت، یک دهی با سنگ و چوب، یک دهی با نیزه، یک دهی با شمشیر و خنجر به طرف امام حسین ضربه می زدن. همین جور میگن که ما میدیدیم این دست ها بالا میرد و پایین میاد، همه به طرف حسین ضربه میزدن تا این که یه نانجیبی نشست بر روی کمر حسین و لا حول و لا قوت الا بالله.
يا حسين أنت شهيدا صدق الله
هم تو حرم هم تو سفر